بسم الله الرحمن الرحيم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 50، سطر 7. ولكل واحد منهما مقابل آخر به وجه من وجوه المقابله، اما الارز فالجوهر و اما الارزی فالجوهری ای ذاتی. نتیجه ای که از مباحث قبل گرفتیم این بود که جوهر و عرض دو امر فی نفسه هند، نه دو امر قیاسی و نسبی. یعنی اگر میخواییم ببینیم چیزی عرض هست یا نیست، باید ببینیم فی نفسه محتاج به موضوع هست یا نیست، نه اینکه در فلان جای خاص محتاج به موضوع هست یا نیست، بلکه باید ببینیم فی نفسه محتاج به موضوع هست یا نه. همچنین جوهر رو لازم نیست نگاه کنیم که در فلان جای خاص لافی موضوعه، بلکه باید ببینیم فی نفسه لافی موضوعه. این در مورد جوهر عرض بود که امر نسبی نبودن، لذا ما وقتی بهشون توجه می کردیم و این وضع که فی نفسه چگونند تشخیصشون می دادیم، نه اینکه بالقیاس به شیء دیگر و نسبت به شیء دیگر تشخیصشون بدیم. اما رسیدیم به این بحث که در جوهر و جوهری، که در جوهری و عرضی، در جوهری و عرضی میتونیم بگیم که نسبی هستند و لزومی نداره که فی نفسه ملاحظهشون کنیم. در جای خاص نگاه میکنیم میبینیم مقوم است، میگیم جوهری است. مقوم نیست، میگیم عرضی است. دیگه کار نداریم به این که فی نفسه چگونه است. تو همون موضع خاصی که واقع شده بهش توجه میکنیم، میبینیم تو این موضع مقومه، میگیم خب از جوهریه، یعنی ذاتیه. یا نگاه میکنیم میبینیم تو این موضع مقوم نیست، خارج از ذاته، بهش میگیم عرضی. وقت اونم که جوهریه، اونی هم که جوهریه یعنی ذاتیه، میتونه جوهر باشه. مثلا ناطق که فصل انسانه جوهره، میتونه هم اون جوهری عرض باشه. مثلا لون که جنس سواده عرضه، در ناطق جوهر، در لون عرض. حالا به اینکه مثال هماهنگ بشه، حیوان برای انسان جوهر، لون برای سواد عرضه، و هر دو هم جوهری هند. هر دو جوهری هند چون مقوم هند. هم حیوان مقوم انسانه، هم لون مقوم سواده، چون مقوم هند جوهری هند. ولی یکی جوهر یکی عرض. این خلاصه مطالبی بود که ما در گذشته داشتیم. حالا ایشون میفهمد که در مقابل این دوتایی که نفسی بودند، یکی عرض نه این زود گفتن ایشون بعد از اینکه این مطلب رو توضیح داد، یعنی بیان کرد که جوهر و عرض دو امر فی نفسه هند و جوهری و عرضی دو امر نسبی هند. بعد از اینکه این مطلب رو اشاره به صورت یکیشون مفصل یکیشون به اشاره گفت، این آورد گفت عرض و عرضی یه جا جمع میشند، عرض و عرضی با هم جمع میشند. یک شی ممکن هم عرض باشه هم عرضی. مثالم زد مثالم زدیم به بیاض، گفتیم چون در موضوع و محتاج به موضوع است پس عرض است، چون در اون موضوع حالت مقومی ندارد پس عرضی است. حالا این عرض و عرضی رو ایشون لحاظ میکنه، میگه هر کدومشون مقابل دارد. عرض مقابل دارد که جوهر است، عرضی هم مقابل دارد که جوهری است. یعنی این دوتایی که با هم جمع شدن، یکی عرضی یکی عرضی، هر یکیشون مقابل دارند. عرض مقابل دارد که جوهر است و عرضی مقابل دارد که جوهری است. ولی مقابله ها فرق می کند. عرض با مقابلش که جوهر است جمع نمی شه، ولی عرضی با مقابلش که جوهری است جمع می شه. یعنی یک شی نمی شود هم عرض باشد هم جوهر، اما یک شی می تواند عرضی باشد نسبت به امری و جوهری باشد نسبت به امری دیگر. پس مقابله بین عرض و جوهر غیر از مقابله بین عرضی و جوهری است. اون مقابله بین عرض و جوهر جوری است که اجازه اجتماع نمیده، این مقابله بین عرضی و عرضی طوری است که اجازه اجتماع میده. این مطلبی است که ایشون در اینجا گفت. چند تا مطلب شد؟ جوهر عرض رسیدگی کردیم، گفتیم که امر فی نفسه هند و وقتی میخوام تشخیصشون بدیم باید فی نفسه لحاظشون کنیم، به چیزی قیاسشون نکنیم. جوهری و عرضی گفتیم قیاسی هند، وقتی میخوام تشخیصشون بدیم باید نگاه کنیم در اون جایی که واقع شدن مقومن یا نیستن. اگر مقومن جوهری هند، اگر مقوم نیستن عرضی هند. بعد گفتیم جوهر، این مطلب اول. مطلب دوم، عرض و عرضی با هم قابل اجتماع هند. یه شی ممکنه عرض باشد چون فی موضوع است و عرضی باشد چون مقوم اون موضوع نیست. بعد گفتیم در مقابل هر یک از این دو، یعنی عرض و عرضی، میتواند شی واقع شود. در مقابل عرض جوهر واقع میشود به نحوی از مقابله، در مقابل عرضی جوهری واقع می شود به نحو دیگر از مقابله. این مباحثی بود که گفتی. من می خواستم یه عبارتی رو در که در جلسه گذشته گفته بودم و توضیح هم داده بودم در اول این جلسه توضیح مجدد بدم، منتها دیدم بخوام مطلب رو تکرار کنم یه خورده عقب میفتیم. گفتم این مطلب خودمون رو بگم بعدن یه تقریبا یه نوع تکراری تو بحث میشه، ذهن آماده میشه برای پذیرش اون دو خطی که در جلسه قبل خونده بودم و توضیح مجددش. حالا الان بخوام اونو توضیح مجدد بدم، این مطلبی که الان خارج رو گفتم فراموش میشه. من این عبارت رو بخونم، این تیکر و این دو سه خط رو، بعد برگردم اون خط دو خط باقی مونده در جلسه قبل توضیح بدم. البته توضیحش لازم نیست، ولی چون احتمال دادم که یه خورده سنگین بیان کرده باشم و شاید روشن نشده باشه، دو مرتبه اشارتاً بیانش میکنم انشاءالله. حالا این دو خط خونده بشه، دو سه خط خونده بشه، بعدا برمیگردم به اون قسمت. صفحه 50 هستیم، سطر 7. ولی کل واحد من هما، من هما یعنی من الارز و الارزی که با هم جمع شده بودند، چون ما ارز و ارزی رو با هم جمع کرده بودیم که توضیح دادیم. حالا لکل واحد من هما مقابلون آخر، مقابلون آخر یعنی در مقابل ارز مقابلی است که جوهر باشد، در مقابل عرضی مقابل آخر است که جوهری باشد. یا به عکس بگید، در مورد عرضی مقابلی است که جوهری باشد، در مقابل عرض مقابل آخر است که جوهر باشد. میخوام کلمه آخر رو معنا کنم. لکل واحد من هما یعنی من العرض و العرضی مقابل اون آخر، یعنی مقابلاشون با هم تفاوت داره. مقابل این آخر است، یعنی غیر از اونه. مقابل اونم آخر یعنی غیر از اینه. مقابلا با هم متفاوتن، مقابلای متغایر دارن. به وجه من وجوه المقابله، یعنی مقابل فرق داره، مقابله ها هم فرق داره، نه تنها مقابل فرق داره، نحوه تقابلشون هم فرق داره. یعنی عرض در مقابلش جوهر است، نه جوهری، و عرضی در مقابلش جوهری است، نه جوهر. مقابلا فرق کردند، مقابل یکی شد جوهر، مقابل یکی دیگه شد جوهری. نحوه مقابل هم فرق کرد، یعنی اونجا که جوهر مقابل می شود اجتماع جایز نیست، اونجا که جوهری مقابل می شود اجتماع جایز است. نحوه مقابله هم فرق داره. به وجه من وجوه المقابله، یعنی هر دو مقابله یک وجه نیستند، هر کدوم به وجهی هند. اما الارز فل جوهر، یعنی فمقابل هل جوهر، و اما الارزی فل جوهری، یعنی فمقابل هو الجوهری. جوهری رو معنی میکنه یه ذاتی. بعد جوهری رو تعمیم میده، میگه جوهری ممکن است جوهر باشد، چنانچه حیوان نسبت به انسان جوهره. ممکن است عرض باشد، چنانچه لون نسبت به سواد عرضه. پس خود جوهری که به معنای ذاتیه میتونه تقسیم بشه به جوهر و عرض. سبا اون کانه این جوهری، ضمیر کانه به جوهری برمیگرده. سبا اون کانه این جوهری یا ذاتی جوهرن کل حیوان نسبت به انسان، او عرضن کلون نسبت به سواد. اما در هر دو چه جوهر باشد چه عرض باشد شرط واحد وجود داره، و اون اینی که مقوم باشد. جوهری باید مقوم باشد، اما فرق نمی کنه. این مقوم میخواد خودش جوهر باشه، میخواد عرض باشه، مقوم بودن در شرطه. بعد ان یکون مقوما لما هو فیه، یعنی تقسیم میشود این جوهری به جوهر و عرض، منتها بعد از این که این جوهری مقوم باشد لما نسبت به مرکبی که این جوهری در اون مرکبه. مقوم بودنش لازمه، اما جوهر بودن یا عرض بودنش مهم نیست. مهم اینه که مقوم باشه لما هو فیه، یعنی نسبت به مرکبی که این جوهری در اون مرکبه. این جوهری برای اون مرکب باید مقوم باشه. حالا بعد از این که مقوم شد، جوهر باشد برای اون مرکب، یا جوهر باشد برای مرکب دیگه نمیگیم، جوهر باشد یا عرض باشد دیگه فرقی نمی کنه. بلندتر بگید. الان بیان میکنیم، این خیلی چیزی نیست. الان تو خط بعد هم یه حرف شما رو میگه. بله، حالا ایشون میفهمد که اگر عرضی رو یافتیم که در شیعی کجزئن بود، عرض رفت توی شیعی ولی کجزئن شد، از عرض بودن افتاد، ولی مقوم اون شیع بود، این عرض متصف به جوهرون می شود یا نه؟ متصف به جوهریون می شود یا نه؟ این دو تا صفت قبول میکنه یا نمیکنه؟ ببینید شرط رو موضوع بحث رو توجه کنید. عرضی بود، عرض بودنش ثابت شد، مثل بیاض که دیدیم فی نفسه محتاج به موضوعه، فهمیدیم عرضه. این آمد تو یه جا، یعنی رفت تو مرکبی که عبارت از ابیزه، اونجا چه جز این شد، جز شد، لا چه جز این نبود. خب اونجا نمیتونه عرض باشه، چون اگه عرض باشه باید لاکه جزن باشه، و ما در اونجا میبینیم که جزنه، یعنی جزنه نه لاکه جزنه، پس اونجا دیگه نمیتونه عرض باشه، ولی در ذاتش عرض هست. در اونجا عرض نیست ولی در ذاتش عرض. حالا آیا میتونیم اینو متصفش کنیم به جوهر؟ قبلا گفتیم نه، نمیتونیم متصفش کنیم به جوهر، چون این فی نفسه عرضه و عرض هم مقابل جوهر به نحوه مقابلهی که با هم جمع نمیشند. پس اگر عرض هست و ثابت شده عرض بودنش، دیگه نمیتونه جوهر باشه، حتی توی این مرکب، حتی توی این مرکب که جز شده و شرط عرض بودن فاقد شده، در این مرکب نمیتونه جوهر باشه، ولی چون در این مرکب مقومه جوهری هست. پس بیازی که میرود تو ابیاز چون عرضه، یعنی در جاش ثابت شده که این عرضه، محتاج به موضوعه. حالا که آمده تو ابیاز جز مرکب شده، چون جز مرکب شده تو مرکب عرض نیست ولو ذاتن عرضه، ولی تو این مرکب عرض نیست. حالا که تو این مرکب عرض نیست، متصف به جوهریت هم نمیشه، چون مقابله جوهر و عرض طوریست اجازه اجتماع نمیده. بنابراین اگر این بیاز عرضه، دیگه نمیتونه جوهر باشه، ولی میتونه جوهری باشه. اگر مقوم ابیاز است که هست، پس نسبت به ابیاز میشه جوهری. بیاز نسبت به ابیاز جوهری است، ولی نمیتونیم بگیم نسبت به ابیاز جوهر است. بیاز عرض است مطلقا، اما همینی که فی نفسه عرض است، توی ابیاز که میاد جوهر نمیشه، ولی تو ابیاز که میاد جوهری میشه. عبارت توجه کنید. فعضا کانال عرض، یعنی چیزی که عرضیتش ثابته، مثلا مثل بیاز، فی شیئن مثلا در مرکب، یعنی در ابیاز، اگر عرضی در شیئی لالا کجزئن بود، بل کجزئن شد، یعنی جز بود، رفت تو مرکب، لا کجزئن نشد، جز شد، اما همین عرض هوه یعنی همین عرض که رفته تو مرکب، مقوم الله زمیر لهو به اون شی برمیگرده، که من شی عبارت از مرکب گرفتم، پس زمیر لهو برمیگرده به مرکب. و هو و یعنی این عرض مقوم اون مرکب شد، فهو و این عرض جوهریون فیه، یعنی در اون شی، در اون مرکب، اما لیس جوهره، جوهری هست ولی جوهر نیست. لون و سواد هم مثال بزنید. بله، لون و سواد هم مثال بزنید. در سواد هم مرکبی است که لون جزءشه، وقت این لون با اینکه عرض است و جزء سواد هست، توی سواد شده جوهری ولی توی سواد نشده جوهر. عرضی است که در سواد شده جوهری ولی در سواد نشده جوهر. مثال لون و سواد هم مثال خوبیه، مثال ابیض و بیاض هم که شدم اونم خوبه. بله، سوادم مرکبه، سوادم مرکب، مرکب ذهنیه. ابیض مرکب خارجیه، ولی سواد مرکب ذهنی، هر دو مرکبن. یعنی شعر رو که من بنای مرکب گرفتم، خوب گرفتم. این فیضا کانال از فی شیئن، من شعر منو مرکب گرفتم، خوب درست، یعنی درست عیبی نداره، چه مرکب خارجی باشه مثل ابیض، چه مرکب ذهنی باشه مثل سواد، فرقی نمی کنه. این شعر من عبارت از مرکب گرفتم، ظاهرا همه جا این شعر به من مرکبه، منتها گاهی مرکب خارجی، گاهی مرکب ذهنی. این سوال خوبیه، من دوباره سوال شما رو تکرار کنم. میفهمد جوهر میتواند جوهری باشد، عرض هم میتواند جوهری باشد. عکسش کنم بگیم جوهری هم میتواند عرض باشد، هم میتواند جوهر باشد. اما عرضی چی؟ آیا عرضی میتونیم بگیم هم میتواند عرض باشد، هم میتواند جوهر باشد؟ عرضی رو جلسه گذشته گفتیم میتواند عرض باشد، الانم تکرار کردیم که عرضی میتواند عرض باشد، از عرض و عرضی قابل اجتماع. سوال شما آخرش این میشه، آیا عرضی میتواند جوهر باشد؟ خلاصه سوال شما اینه، آیا عرضی همونطور که میتواند عرض باشد میتواند جوهر باشه؟ خب پیداست که نه، عرضی نمیتونه جوهر باشه، چون عرضی حتما عرضه، وقتی عرض شد دیگه نمیتونه جوهر باشه. تو مرکب عرضی رو بیارید میبینید بازم عرضه، وقتی عرض شد دیگه جوهر نیست. پس عرضی یعنی غیر مقوی، همونطور که خودتون اشاره کردید، وقتی وارد موضوع میشه مقوم موضوع نیست، مقوم موضوع نیست، خارج از موضوعه، اون وقت نمیتونه برای این موضوع لااقل نمیتونه جوهر باشه، تو این موضوع لااقل نمیتونه جوهر باشه. چرا؟ چون تو این موضوع لا کجز اینه، صفت عرض بودن داره. فقط باید حساب کنیم که فی نفسه میتونه جوهر باشه یا نه. مثلا صورتی رفت توی ماده، صورت بره تو ماده، این صورت نسبت به ماده میشه عرضی، چون مقابل ماده که نیست، اگرچه مقابل جسم هست ولی مقابل ماده نیست. رفت تو ماده نسبت به ماده شد عرض، نسبت به ماده شد عرض، عرض خاص، چون ماده به منزله جنسه، صورت به منزله فصله، فصل برای جنس در مدخل خوندیم به منزله عرض خاصه، و جنس برای فصل به منزله عرض عامه. پس اگر بخوام همین حکم رو در ماده و صورت اجرا کنیم، میگیم صورت هم نسبت به ماده عرض خاصه، ماده نسبت به صورت عرض عامه، ولو این دوتا نسبت به جنس مقومند، یعنی ماده و صورت، ولو نسبت به جنس مقومند، ولی نسبت به همدیگه حالت مقومیت ندارند. و چون چنینه، پس صورت نسبت به ماده میشود عرضی، و در این حال جوهر. پس عرضی پیدا کردیم که جوهر باشه با این توضیحاتی که عرض کردن. پس ببینید عرضی اونجا که عرضی عرض باشد، ذاتن عرض باشد، اون دیگه نمیتونه جوهر باشه. ولی اونجایی که عرضی عرض نبود، اونجایی که عرضی عرض نبود، جوهر بودنش اشکال نداره. حالا جوهر هست یا عرض، گفتیم عرض نیست دیگه، یعنی فرضمون بر این بود که عرضی هست و عرض نیست، خون باید جوهر باشه. که من در این مثالی که توجه کردید گفتم این در صورتی بود که صورت رو شما نسبت به ماده عرضی بگیرید، چنانچه فصل نسبت به جنس عرض است، عرض خاص است. اگه این کارا رو بکنید این مثالی که گفتم درست میشه. اگر نه، این حرفا رو قبول نداشته باشید، همون حرف اولی که گفتم که هر چیزی که عرضی باشد باید عرض باشد، نمیتواند جوهر باشد. اگر صورت رو شما عرضی نگیرید، باید بگیم هر عرضی عرض است و جوهر نیست. اما اگر صورت رو شما عرضی بگیرید، چنانچه بیان کردن، وقت میتونید بگید این عرضی عرض نیست پس جوهر است. بنابراین عرضی هم میتواند در بعضی جاها جوهر باشد و در بعضی جاها عرض باشد. اما جوهری هم همینطور، جوهری هم در بعضی جا میتونه جوهر باشه، در بعضی جا عرض باشه. اما توجه کردید این که جوهری در بعضی جا جوهر باشه، در بعضی جا عرض باشه، خیلی راحته، روشن هم است. اما عرضی بخواد در بعضی جا جوهر باشه، در بعضی جا عرض باشه، یه مقدار توضیح خواست که من توضیحش عرض کردم، که صورت رو در ماده ملاحظه کنید، صورت رو نسبت به ماده عرضی بگیرید. خب این بحث تموم شد. حالا من قبل از اینکه وارد عبارت بعدی بشم، اون جمله‌ای که از جلسه گذشته می‌خواستم توضیح بدم. یعنی در جلسه گذشته در صفحه 49 کلمه 50 در صفحه 49 سطر 16 هم داشتیم و لم یکن ذلک شیء هو هذا شیء و کان هو فی هذا شیء لا علی انه فی موضوع فلیس یمنع ذلک انه فی نفسه فی موضوع و انما هو عرضون لانه فی نفسه فی موضوع. این دو خط رو میخوام توضیح بدم. توضیح خارجیش خیلی سخت نیست. اگر شیئی، یا بگم اگر فارسی بگم، اگر چیزی، اگر چیزی در شیئی عرض نشد، اگر چیزی، یا بگید امری، اگر چیزی امری در شیئی عرض نشد، زیرا جز بود، زیرا اون شی موضوعش نبود، اگر چیزی در شیعی عرض نشد، این عرض نشدن در اون شی مانع نمی شود که اون چیز در جای دیگر عرض باشد یا فی نفسه عرض باشد. اگر بیاض در ابیض، با مثال میخوام توضیح بدم، اگر بیاض در ابیض عرض نشد به خاطر اینکه لاکه جزء نبود، این عرض نشدن بیاض در ابیض مانع نمی شود که بیاض فی نفسه یا در جای دیگر عرض باشد. بیاض اینجا نتونسته عرض باشه، این مانع نمی شود در جای دیگر عرض باشه، مانع نمی شود که فی نفسه عرض باشه. اینجا به خاطر اتفاقی که افتاده نتونسته عرض باشه، اتفاق هم این بوده که جزء شده، لاکه جزء نبوده، چون جز بود عرض نبود. حالا این عرض نبودنش تو این مرکب مانع نمیشه که فی نفس عرض باشه. این خلاصه مطلبه که ببینید خیلی آسون بود، چیز مهمی نبود. حالا عبارت توجه کنید: و این لم یکون ذلک شیء. این رو گفتم میتونید وصلیه بگیرید، ولی بهتر اینه که شرطیه بگیرید. شاید هم بتونیم حتی بگیم متعین اینه که شرطیه بگیرید، یعنی بهتر بودنش خیلی زیاده، شرطیه بودنش خیلی بهتره. و این لم یکون ذلکشه، ذلکشه یعنی اون شیئی که برای عرض موضوع است، اون شیئی که برای عرض موضوع است اتفاقا حاضرشه نشد. حاضرشه چی بود؟ ابیض مرکب. عرض آمد تو حاضرشه، تو این حاضرشه نتونست عرض باشه، اما در ذلکشه یعنی در موضوع واقعیش عرض بود. اگر اون ذلکشه یعنی اون موضوعی که عرض بهش محتاج بود، اون موضوع حاضرشه نبود، یعنی این مرکبه نبود، یه جای دیگه عرض محتاج بود به موضوع، یه موضوع دیگه داشتیم که عرض بهش محتاج بود، اون موضوع دیگر رو تعبیر میکنیم به ذلکشه. اون ذلکشه حاضرشه نبود، یعنی عرض تو حاضرشه آمد و تو حاضرشه محتاج نبود، تو ذلکشه محتاج بود، تو حاضرشه محتاج نبود، پس ذلکشه حاضرشه نشد. انکان ذلکشه ای که عرض بهش محتاج بود این لم یکون، این لم یکون ذلک شیئی که عرض بهش محتاج بود، لم یکون حاضر شیئی که الان عرض توشه، و کان هوه یعنی عرض، فی حاضر شیئی لا علی انه فی موضوع، فی حاضر شیئی مثلا در مرکب، در مرکب لا علی انه فی موضوع بود، چون لا که جزه نبود، پس حاضر شیئی یعنی مرکب جزش نشد. بله مرکب، اشتباه گفتم، مرکب موضوعش نشد. خب حالا تو مرکب آمده عرض نشده، تو ذلکشه عرض بود، اما تو حاضرشه یعنی مرکب عرض نشد. لا یمنع ذلک، این فلیس یمنع ذلک جواب اینه، لیس یمنع ذلک، ذلک یعنی این که این مثلا بیاض فی هذا شی عرض نشد، این عرض نبودن فی هذا شی مانع نمی شود که انهو یعنی اون عرض فی نفسه فی موضوع باشد و فی نفسه عرض باشد. در این مرکب نتونسته عرض بشه و این مرکب نتونسته موضوع او باشه. این که مرکب نتونسته موضوع بشه، این مانع نمی شود که یه چیزی دیگری موضوع بشه بر این عرض و این عرض در اون چیز فی نفسه عرض باشد. و انما هو عرضون، این بیاض بالاخره عرضه چون فی نفسه فی موضوعه، ولو فی هذا شی فی موضوع نبود، ولو فی هذا شی فی موضوع نبود، ولی فی نفسه فی موضوعه. دلیلش هم اینه که فی ذلک شی فی موضوع بود، چون فی ذلک شی فی موضوع بود پس فی نفسه فی موضوع شده، ولو حالا فی هذا شی فی موضوع نباشه. خب توجه شدید؟ این من جلسه گذشته توضیح دادم و الان شاید توضیح لازم نداشت، ولی گفتم شاید یه خورده سنگین گفتم، مبهم گفتم، توضیح بیشتری بدم که انشالله حل بشه. خب بریم سراغ بحث، ادامه بحث خودمون. جوهری یعنی چی؟ ما الان رسیدیم به بحث در عرضی و جوهری. عرضی رو میدونیم یعنی چی؟ عرضی یعنی عرضی که قابل حمل باشد. عرض وقتی قابل حمله بهش میتونیم بگیم عارض و میتونیم بگیم عارضی، عرضی. مثلا بیاض قابل حمل نیست ولی ابیض قابل حمله، هم بهش میتونیم بگیم عارض هم میتونیم بهش بگیم عرضی. خب پس عرضی خیلی بحث نداره، اما جوهری یعنی چی؟ جوهری آدم فکر میکنه یعنی منصوب الی الجوهر، و وقتی شی منصوب الی الجوهر باشه دیگه نمیتونه عرض باشه. ما گفتیم جوهری هم میتونه عرض باشه هم جوهر باشه. حالا داریم میگیم منصوب الی الجوهر، اگه شی رو منصوب الی الجوهر بکنیم خب اینم میشه مثل همون خود جوهر دیگه، دیگه صلاحیت و لیاقت نداره که عرض باشه، در حالی که ما گفتیم جوهری میتونه عرض باشه. ایشون میفهمد عرضی جوهری، میفهمد جوهری منصوب الی الجوهر به معنایی که تا حالا بحث میکردیم نیست. جوهر یه معنای دیگه هم داره و اون به معنای ذاته. جوهر یعنی ذات، یعنی گوهر، معرب گوهره، گوهر هم یعنی ذاتشه، جوهر هم پس میشه ذاتشه. این جوهری که میگیم منصوب به جوهر به معنای ذاته، پس جوهری به معنای ذاتیه، نه جوهری به معنای منصوب الی الجوهر در مقابل عرض. جوهری یا شای نسبت هست، ولی منظور از خود جوهر جوهر در مقابل عرض نیست، منظور از جوهر ذاته. بنابراین چه بگی جوهری چه بگی ذاتی فرق نمی کن. و معنی الجوهری از ذاتی، معنی الجوهری مبتدا است از ذاتی خبرش، معنی جوهری ذاتیه، زیرا که ذات هر شیء کانه یعنی سبا اون کانه، اون ذات یا اون شیء فرق نمی کنه. زمین کانه اگه مؤنث برگردونید به ذات برگردونید، مذکر برگردونید به شیء برگردونید، سبا اون کانه اون شیء یا اون ذات، عرضن او جوهرن، ذات هر شیء فقط یسما جوهرن. ذات هر شیء رو جوهر می نامیم، حالا چه عرض باشه چه جوهر باشه. فیکون لفظ الجوهری که نسب الی الجوهری، یعنی با یای نسبت آورده شده و جوهری منصوب به اون جوهر شده، لفظ جوهری که جوهری نسبت به اوست، لیس یدل علی المعنی الذی وضعناه مقابل العرض، اون لفظ جوهر دلالت نمی کند بر معنایی که ما مقابل عرض قرارش دادیم. جوهری که در کلمه جوهری آمده اون جوهری نیست که ما در مقابل عرض قرار دادیم. تا جوهری منصوب الی ذلک الجوهر باشه، ذلک الجوهر این جوهر مقابل عرض، بل یدلو، این یدلو لامش افتاده، بل یدلو این جوهری که در کلمه جوهری آمده، یدلو علی ذات، یعنی معناش ذاته، معناشون جوهر مقابل عرض نیست. فیکون الجوهری، حالا که جوهر من ذات شد، فیکون الجوهری مکان از ذاتی، پس جوهری به جای ذاتی میشه، یعنی جوهری با ذاتی یکی میشه، چون جوهر در جوهری به من ذاته، خب جوهری همون ذاتی میشه. تموم شد. ابن سینا کل فصل میخواد جمع کنه. در ابتدای فصل گفت جوهر و عرض مقابل همند و امر نفسی هند، نه امر نسبی. در ادامه و اواخر فصل گفت جوهری و عرضی هم مقابل همند ولی میتونن نسبی باشند، باید نسبی باشن، باید نسبی باشن، یعنی نسبی هستند دیگه، نسبی هستند. بعد میفرماید این گروهی که ما باشون در افتاده بودیم در اول فصل، اینها جوهر و عرض رو با جوهری عرضی اشتباه گرفتند، دیدن جوهری عرضی نسبی هند، اشتباها گفتن جوهر و عرض هم نسبی هند، در حالی که مقایسهشون غلط بود. اونها باید برای جوهری عرضی حکم جوهری عرضی رو میدادن، برای جوهر عرض هم حکم مستقل جوهر عرض رو میدادن، این دوتا رو به هم مقایسه نمی کردن، با مقایسه کردن این دو به خطا افتادند. فها اولای که انهم اخذ الجوهر و الجوهری واحدن، ها اولای یعنی اینا که ما باشون درگیریم از اول فصل تا اینجا، ها اولای گویا اخذ کردن جوهر جوهری رو واحد، عرض و عرضی رو واحد بگیرند، خیلی مشکل نداره، گاهی عرض و عرضی جمع میشه، اما این جوهر و جوهری رو یکی گرفتند. البته اگر منظورشون اجتماع باشه بازم جوهر و جوهری جمع میشند، اما منظورشون این بود که همونطور که جوهری نسبی است پس جوهر هم نسبی باشد، این منظور داشتن، لذا به خطا رفتند. فهولای که انهم اخذوا جوهر و جوهری رو واحد، فقالو کذا جوهرون فی کذا، نگفتن کذا جوهرون فی نفسه، گفتن کذا جوهرون فی کذا، اون نسبتش دادن به کذا، به کذای دوم. کذا مثلا فرض کن بیاز، جوهرون فی کذا یعنی فی الابیاز، ما گفتیم کذا یعنی بیاز، در ابیاز جوهر نیست، اما اینو گفتن کذا یعنی بیاز، جوهرون فی کذا یعنی فی الابیاز، ما گفتیم بیاز فی نفس عرض است پس هیچ جوهر نیست، اینا به قید فی نفسه توجه نکردن، نگفتن کذا جوهرون فی نفسه، گفتن کذا جوهرون فی کذا، یعنی در یه شیء معین اینو جوهر گرفتن، که جوهر رو نسبت به اون شیء جوهر گرفتن ولو در جای دیگه جوهر نباشه، بیاض نسبت به مرکب شد جوهر ولو در جای دیگه عرض بود. اینا اشتباهشون اینجا بود که کذا رو جوهر فی کذا گرفتن، باید کذا رو جوهر فی نفسه میگرفتن، فی کذا مهم باطل بود. و شیء و رد ابن سیناست بر اینها، وابش هم باب حالی است، در حالی که اشتباه کردن، زیرا که شیء لیس جوهرن بالقیاس لشیء، این کذا جوهرون فی کذا معناش اینه که کذا بالقیاس به کذای دوم جوهره، در حالی که شیء لیس جوهرن بالقیاس لشیء، پس حرف اینا مردوده. و این کان این شیء جوهرین بالقیاس الی شیء الذی هو فیه، ولو شیء نسبت به اون چیزی که در اون چیز هست جوهریه، ولی فی نفسه باید جوهر باشد، نسبت به چیزی که در او هست جوهر باشه درست نیست، فی نفسه باید جوهر باشد، پس شیء نسبت به محلش میتواند جوهری باشد، ولی شیء نسبت به محلش نمیتونید بگید جوهر، شیء فی نفسه باید جوهر باشه، به محلش کار نداشته باشید. روشن مطلبی، توضیح زیاد نمیخواد. و امکان اون شیء جوهرین بالقیاس به شیء دیگری که اون شیء اول فیه در این شیء دوم است، ولو بالقیاس به این شیء دوم جوهری است، ولی لازم نیست بالقیاس الی شیء دوم جوهر باشد، بلکه میتواند جوهر باشد میتواند نباشد. شما باید ببینید فی نفس جوهر است یا نیست. بالقیاس الی شیء دوم لازم نیست ملاحظش کنید. خب این بحث تموم شد دیگه. میشه گفت ما بحثمون رو با این خصم تموم کردیم دیگه، جمع کردیم. ولی میفهمن نقول و مره اسیزن، این نقول و مره اسیزن بازم یه مطلب کامله، یعنی مطلبی نیست که در در این مربوط بشه به این قسمت های اخیر فصل، نسبت به کل مربوط به کل فصل. نقول و مره اسیزن یعنی میخوام یه مطلبی بگیم که کل فصل درباره اون مطلب بود، نمیخواد این حرفای اخیر رو دوباره بگه، کل فصل میخواد جمع کنه دوباره بگه. دو تا جمله گفته میشه، هر دو جمله هم درسته. ابن سینا میگه اولی ولو درسته، ولی من اولی رو نمیگم، من دومی رو میگم. اون دو تا جمله رو من نقل میکنم، فرقشون هم خودتون متوجه میشید. شیعی رو میابیم، چه در شیعی وارد شده، شیعی رو میابیم که در شیعی وارد شده. اما این فرمود حلول کرده، حالا وارد شده شاید خود بهتر باشه. نگاه میکنی این شی یعنی وارد، در اون شیی که مورود است آیا فی موضوعنه یا فی موضوع نیست؟ این شی وارد در اون شی مورود فی موضوعنه یا نه؟ عکسش کنید، اون مورود موضوع است برای این وارد یا نه؟ فرق نمیکنه چه بگید، وارد در مورود فی موضوعن هست، یا بگید مورود برای وارد موضوع هست یا نه، فرق نمی کنه. بالاخره نگاه می کنید، اگه اینطور می گید، اگر وارد در مورود فی موضوع این باشد، وارد در مورود فی موضوع این باشه، عرضه. اگر وارد در مورود فی موضوع نباشد، دقت کنید اینجا رو، در مورود جوهر است، نمیگیم جوهره، میگیم در مورود جوهره. جمله اول دقت کنید، دوباره تکرار کنم، جمله اول اینه، اگر این وارد در مورود عرض باشد، عرض است، نمیگیم در مورود عرض است، مطلقا عرض است، در مورود هم عرضه، در جدی هم عرضه. اما اگر وارد در موضوع لافی، در مورود لافی موضوع بود، در مورود جوهره، نه اینکه مطلقا جوهر باشه. حرف قشنگیه، حرف درستی. اگر وارد در مورود فی موضوع بود، عرض است، اگر وارد در مورود فی موضوع نبود، در مورود جوهر است. این حرف درستی، ولی ایشون میگه من اینو نمیگم. این جمله اوله که جمله درستی بود، که قید فی نفس هم نیبردیم، گفتیم واردی بود موردی بود، این وارد در مورود یا فی موضوع این هست یا نیست. اگر فی موضوع این باشد، عرض است، دیگه نمیگیم در مورود عرض است. اگر فی موضوع این نباشد، در مورود جوهر است، قید میاریم که در مورود جوهره. خب این حرف درستیه، ولی ایشون میگه من این نمیگم. من جمله دوم میگم، جمله دوم توجه کنید، اگر شیء فی نفسه محتاج به موضوع نبود، جوهر است. اگر شیء فی نفسه محتاج به موضوع نبود جوهر است. چه مورود برای او موضوع نباشد بله، چه در جایی وارد شود، اینطوری بگم بهتره، چه در جایی وارد شود که مورود برایش موضوع نباشد، یا در جایی وارد نشود، یا اصلا در جایی وارد نشود، یا اگر وارد شد مورود برایش موضوع نیست. این فی نفسه جوهره. پس اگر چیزی فی نفسه محتاج به موضوع نبود، این چیز جوهر است، چه اصلا در هیچ جا وارد نشود و موردی نداشته باشد، چه مورد داشته باشه ولی موردش موضوعش نباشه. اما اگر چیزی فی نفسه محتاج بود، محتاج به موضوع بود، این مستقل که نمیتونه باشه، چون فی نفسه محتاج به موضوعه. این همه جا عرضه، تو هر شیء بخواد وارد بشه، تو این مورود بخواد وارد بشه یا تو مورود دیگه بخواد وارد بشه، همه جا عرضه، چون ذاتن محتاج به موضوعه. حالا با مثال توضیح بدم. بیاض، بیاض یه چیزیست که ذاتن محتاج موضوعه. این هر جا بیاد عرضه، تو ابیازم بیاد عرض جوهر نیست، تو جسمم بیاد عرض جوهر نیست، با اینکه تو ابیاز موضوعش نبود، در جسم موضوعش بود. وقتی که تو جسم میامد جسم موضوعش بود، وقتی که تو ابیاز میامد ابیاز موضوعش نبود، ولی چون فی نفس عرضه همه جا عرضه. اما صورت، صورت رو میاریمش توی ماده، میبینیم فی موضوع نیست. یا بگید فی موضوع هست چون لاکجزن دیگه، اولا فی شئن رفته، ثانیا لاکجزنه، صورت جز ماده نیست، ثالثا مفارقتش هم از ماده ممکن نیست، تمام خصوصیت عرض رو داره. فی این موضوع ببینیم عرض میشه یا نمیشه. این جوهر فی ذات محتاج به موضوع نیست، چون فی ذات محتاج به موضوع نیست، حالا هم که آمده تو این ماده، بازم محتاج به ماده نیست، یعنی بازم جوهره. پس توجه شدید، نمیخوام بگم بیاض که عرض از جوهر میشود، صورت رو میخوام بگم. صورت تو هر جبیات جوهره، چون فی نفسه محتاج به موضوع نیست. وقتی تو مرکبم میاد جوهره، وقتی تو جسم تو ماده میاد بازم جوهره. حالا من عبارت رو بخونم، توجه کردید این دو تا عبارت هم با هم فرق کردن. عبارت اول رو که ابن سینا گفت درسته، با عبارت دوم که اونم گفت درسته مقایسه کنید، میبینید با هم فرق دارن، فرقش هم روشنه، من از روی که میخونم به فرقم اشاره میکنم. اما ابن سینا میگه اولی و دومی هر دو درسته، ولی من اولی نمیگم، دومی رو میگم. و نقول من رأسن ایزن، دوباره از سر میگم، یعنی دوباره میگم، از سر میگم یعنی دوباره میگم، یعنی ایزن یعنی همونطور که گفتم دوباره نیز میگویم. این نهول و کننا قلنا، لو کننا قلنا دو خط و نصفی برید پایین، لکان هازل مذهب صحیحن لکن نه نسنه اولا کسا، این لکان حاضر مذهب صحیح من جواب لوه. اگه اینطوری که الان میخوام بگیم صحیح گفتیم، ولی من اینو نمیگم. خب چی میگیم؟ این نشیعه مثلا بیاس، حالا بیاس نگیم، هیچی نگیم بهتره. این نشیعه ازا قیسه الا شیعه که هو وفی، زمیر هو وفم که دو شیع اول، زمیر فیه برمیگرده به شیء دوم. اگر شیء قیاس شود به شیء که در اون شیء هست، لم یخلو، یعنی لم یخلو اون شیء اول که من اسمش گفتم شیء وارد، لم یخلو، اما ان یکون فیه الا انه فی موضوع. این فیه رو خبر یکون نگیرید، الا انه فی موضوع رو خبر بگیرید، فیه ظرف باشه این وسط. اما ان یکون اون شیء اول در اون شیء دوم، این شیء اول در اون شیء دوم یا علا انه فی موضوع هست، یه جمله جا بندازید اولا یکون. این شیء اول در شیء دوم یا علا انه فی موضوع هست اولا یکون، یعنی علا انه فی موضوع نیست. این علا انه فی موضوع رو معنا میکنه ای علا انه، ضمیر انه رو بگید به شیء دوم، موضوعه زمین موضوع برم که در شیء اول، یعنی به این صورت هست که شیء دوم موضوع شیء اول هست. اولا یکونی اینطور نیست. ببینید ای علا انهو موضوعه تفسیر کرد قبلی رو، یعنی وارونه کرد، گفت وارد مورود موضوعشه، نه گفت وارد توی مورود فی موضوع اینه، این حرف اولش. بعد آمد گفت مورود موضوع وارده، یعنی همون حرفو وارونش کرد تا روشن‌تر بشه. فا این کانه، یعنی فا این کانل واردو فی المورود علا انه فی موضوع این، اگر وارد در مورود علا انه فی موضوع این باشد، یعنی مورود موضوع باشه برای وارد، فهو، یعنی این وارد عرض است، اون شیء اول عرضه. اینا ضمیرها معلوم باشه ها، فهو یعنی اون شیء اول عرضه. و این لم یکن کذالک و هو فی، این و هو فی هم حالا با مصاحب فاصله انداخته بینش با کذالک، ولی فاصله هم نبود ابی نداشت. و این لم یکن کذالک، یعنی و این لم یکن این وارد در مورود کذالک، کذالک یعنی فی موضوع، اگر وارد در مورود کذالک یعنی فی موضوع نبود، به عبارتی دیگر مورود موضوع نشد برای وارد، در حالی که هو فی، در حالی که اون وارد تو مورود بود. فهو جوهرون اما فیه، دقت کنید، فهو جوهرون اما فیه، نه جوهرون فی نفسه. این شیء وارد جوهر است در این مورود، نه مطلقا جوهر باشه، نه اینکه فی نفسه جوهر باشه. اگر اینطور گفته بشه لکان هذا المذهب صحیح هن. این مذهب رو تا حالا قبول نداشتن، حتی جوهر بودن فعل مرود رو قبول نداشت. حالا داره میگه جوهر از فعل مرود، یه خورده آمده پایین، مماشات کرده، یعنی بیاز تو ابیض رو ایشون داره میگه جوهر، تا حالا اجازه نمیداد. لکان هذا المذهب صحیحا لکن نسنا نقول هکذا، بل نقول، بله نه جوهره، جنران جوهری اصلا مطرح نیست، جوهری و عرضی الان مطرح نیست، الان جوهر و عرض مطرحه، داره تو جوهر و عرض نظر میده، میگه ممکنه بگیم فهو جوهرون فیه، یعنی جوهر است فیشه دوم. سلام، جوهر است فیشه دوم. لکن نسنا نقول ها کسا، اول میگه صحیحه بعد میگه لکن نسنا نقول ها کسا. این لکن نسنا نقول ها کسا معنیش اینه که ما این مذهب قبول نداریم. معنیش اینه قبول نداریم. اگه صحیحه چرا نمیگی؟ معلوم میشه قبولش نداره. ولو صحیحه یعنی مماشاتن صحیحه. من البته خواستم با مثال درستش کنم، مثال بیاض نگرفته، مثال صورت گرفته. بعیدم ابن سینا به همین مثال توجه داره، ولی بیاض که تالا اجازه نداد در ابیض جوهر باشه. یه اصلا مثال بیاض رو نگیریم، مثال صورت رو بیاریم. بله؟ حالا شاید به مثال توجه کنیم بهتر واضح تر بشه. اما خب اگه به مثال توجه نکنید بگید که مطلب کلیه، همونطور که عرض کردم ایشون میگه لکان هذا المثل صحیح یعنی مماشاتا صحیحه، لکن نسن و نقول و هکذا یعنی ما بهش اعتراف نداریم، ما اینطوری نمیشیم. بل نقول یعنی حرفیه که از اول تا حالا داریم میگیم همونو دوباره تکرار میکنیم، که قید فی نفسه رو میاریم چه در جوهر چه در عرض. لکن نقول یعنی این، بل نقول یعنی این، بل نقول ازا کان شیء فی نفسه. قید فی نفسه رو آورد، اونجا قید فیه آورد، اینجا قید فی نفسه میاره. اونجا قید فیه آورد این شیء دوم، اینجا قید فی نفسه میاره، کار به شیء دوم نداره. این نشه ازا کنه فی نفسه غیر مفتقر الى موضوع. البته یه جمله جا بندازید فهو جوهر، این جمله رو حتما باید جا بندازید. فهو جوهر، اگر چیزی فی نفسه محتاج به موضوع نبود فهو جوهر. حالا هذا الذي هو فيه ان كان في شيء، این ان كان في شيء رو ورش دارید. خیلی اینجا عبارت توضیح میخواد، به همین صورت که عرض میکنم توجه کنید خیلی واضح میشه. ان كان في شيء رو بردارید، موضوع رو داره توضیح میده. هذا الذي هو فيه او غيره، او غيره، اون ان كان في شيء رو بردارید. موضوعی که این شی بهش احتیاج ندارد، این موضوع همانی باشد که این شی در اون موضوع یا غیرش باشد، یعنی همین موضوع باشه یا موضوع دیگه، به احتیاج به موضوع نداره. چه این موضوعی که الان این وارد توش هست چه موضوع دیگر. بعد میگه این کان فی شی این، اگر فیشه ان باشد اون وقت شما میگید، یعنی اگر مورود داشته باشه میگید چه این وارد در این مورود باشد چه در جای دیگر باشد، این مورود به این مورود احتیاج ندارد، مفتقر به موضوع نیست. کدام موضوع؟ موضوعی که هو فیه او غیرهی، یا نه موضوع دیگر غیر از اونی که هو فیه. ضمیر غیرهی برمیگرده به الذی، الذی هو فیه، الذی کنایه از شیء دوم یعنی مورود، هو اشاره به شیء اول یعنی وارد، فیه هم که برمیگرده به خود الذی. هاذا یعنی موضوعی که، هاذا الذی این موضوعی که هو اون وارد در این موضوع است، او غیر این موضوع، احتیاج به موضوع نداره. چه این موضوعی که الان توش هست چه غیر این موضوع. اگر اگر تو چیزی هست میگیم چه این موضوعی که الان درش هست، این کانه فیشه این، اگر فیشه این باشه میگیم چه این موضوعی که مورود اوست چه موضوع دیگر، احتیاج به هیچ کنم از این موضوع نداره. فاها و جوهران، این فاها و جوهران جواب ازاست. این حاضر لذی و وفیه اغیری تعمیمه، تعمیم موضوعه، یعنی این کلمه موضوع رو داره تعمیم میده که اون موضوع حاضر لذی باشد که این وارد دروست، چه غیر حاضر لذی باشد. این این وارد محتاج به هیچ کدوم از این دو موضوع نیست. اگه محتاج نیست با وجه رو روشن دیگه تکرش نکنه. حاضر لذی تفصیل موضوعه، حتی میشه حتی بیان دیگه. بله، وقتی داریم موضوع رو تعمیم میدیم اون عامی که پشت ذکر میکنیم حتی بیانه، یعنی سبا اون کانه اون موضوع حاضر لذی هو وفیه او کانه غیرهو، چه همون موضوعی باشد که این وارد توش هست یا غیر اون موضوع باشد. علی حال این وارد به این موضوع اون موضوع دیگه احتیاج نداره، به هیچ موضوع احتیاج نداره، چه این موضوعی که موردشه چه موضوعی دیگه. فکر میکنم دیگه انشالله روشن باشه عبارت. عبارت سنگین نیست، با توضیحات که هرچند سنگین نیست.
غیرم عطف به اون حاضرلذی میشه.
بله، غیرهو عطف بر اون حاضرلذیه، ضمیرش هم برمیگرده به حاضرلذی. این انکان فیشه این جمله معترضه است، میگه حاضرلذی هو فیه، یعنی موضوعی که این وارد تو اون هست اگر این وارد تو چیزی باشد، اگر نباشد که دیگه احتیاج به حاضرلذی هو فیه نداریم. اگر این وارد در موردی باشد موضوع فرق نمی کنه، موضوع حاضرلذی هو فیه باشد یا غیره باشد. این او غیره رو عطف بیرید بر حاضرلذی، ضمیرش هم به حاضرلذی برگردونید. این کان فیشه این جمله ایست معترضه که داره حاضرلذی هو فیه رو توضیح میده. فاها و جوهران هم جواب اضافی گیرید. فکر میکنم دیگه انشالله روشن باشه مطلب، عبارت حل میشه. و این کان فی نفسه محتاجن الی موضوع یکون هو فی، این کان یعنی این کان اون وارد، این کان اون شای اول. من هنوز تعبیر به وارد و مرود رها نمی کنم، شما هم رها نکنید، تعبیر به وارد کنید. و این کان اون وارد فی نفسهی محتاجن الی موضوعی که، حتما بعد از موضوع چرا بیارید، الی موضوع این که یکون اون وارد در اون موضوع، ایش این کان آزال موضوع، اون موضوع هرچی هست، مرکب ذهنیست، مرکب خارجیست، جنس هر چی است. کان هازا و آخر غیر هازا، این کان هازا و آخر غیر هازا بیان عیش این کان هازا الموضوعه، یعنی تکرار اونه، توضیح اونه. عیش این کان هازا الموضوع یعنی عیش این مورود، عیش این مورود این چی؟ یعنی سوا اون کان همین موردی که الان دارد یا آخر مورود دیگری غیر از هازا. فهو و عرزون، فهو و عرزون جواب اینه. و این کان فی نفسی محتاجن الی موضوع، فهو و عرزون. ترکیب که میکنم عبارتو، ترکیب خیلی مهمه. شما اگر یه وقتی متوجه نشدید اون ترکیبی که برای این عبارت رو من عرض میکنم به اون ترکیب توجه کنید، مطلب کاملا براتون حل میشه. عبارت ابن سینا حتما باید ترکیب بشه، خیلی جاش باید ترکیب بشه. و این کان فی نفسهی محتاجن الی موضوع این فاور از اون، خب این کان محتاجن الی موضوع این که یکون و هو فی، یکون و یعنی یکون اون وارد، فیه در اون موضوع. ایوش امکان حاضر موضوع چه همینی که هست باشد یا چیزی دیگری غیر از این باشد. اگر به موضوع محتاج است فهو برزون، حالا موضوعی که درش این وارد تو اون موضوعه، این موضوع میخواد هرچی باشه، همین موضوعی که الان توش وارده باشد یا یه موضوع دیگر باشد. خب تموم شد. و از اون نو ابن سینا میگه اگر این عبارت دوم منو بشنوی که نشون میداد آنچه جوهر است فی نفس جوهر است، آنچه عرض است فی نفس عرض است، عبارت دوم من اینو نشون میداد. اگر این عبارت منو بشنوی هنوزم بگی جوهر و عرض نسبیه، بی‌انصافی کردی. این عبارت من اینقدر مطلب برای تو واضح کرده که دیگه حق نداری بگی جوهر عرض نسبیه. اگر وقتی گفتی جوهر عرض نسبیه، بی‌انصافی. و از اون نوع که کسی که بشنود هازارو، یعنی همین عبارت دومی رو که من گفتم، ثم ثبت، بعد استقرار داشته باشه، اصرار داشته باشه، سماجت کند بر این که شیء واحد یکون و جوهرن و عرزن، اگر این طور باشد فقط خلال انصاف، از انصاف دست برداشته. با شنیدن این حرف من دیگه با دست از اون سماجتش برداره. اگر کلام منو میشنوه هنوزم بر اون مطلب نسبی بودن جوهر و عرز سماجت میکنه، معلوم میشه آدم بی‌انصافیه. تمت المقاله الاولى، مقاله ثانیه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله.